أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خب همچنان که مستحضر هستید عزیزان بزرگوار، دو سه روز پیش به صورت ناقافل که هم جمع حزب اللهی های مجلس و هم جمع متدینین و حزب اللهی های بیرون مجلس شورای اسلامی در عمل انجام شده قرار گرفتن و بهت زده شدن، متاسفانه یکی از معاهدات بین المللی موسوم به کنوانسیون ها به نام پالرمو در مجلس تصویب شد. طبق گزارشی که دیروز از جناب آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر گرفتیم، اینجور توضیح دادن که بررسی این معاهده در دستور برنامه مجلس نبود. روزی که ما رفتیم مجلس یهو دیدیم در راهروهای مجلس شورای اسلامی اطلاعیه زدن که امروز دستور جلسه تغییر کرده و یکی از مواردی که باید بررسی بشه بحث مبارزه با جرائم سازمان یافته یا پالرموه. خب در بهت حزب اللهی ها بدون این که بتونن برنامه ریزی بکنن از بیرون و داخل مجلس، متاسفانه این معاهده امضا شد. اگر عزیزان بزرگوار خاطرشون باشه، در آخرین دیداری که مقام معظم رهبری با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی داشتن، اونجا به صراحت فرمودند بعد از اینکه آقای رئیس مجلس ما گزارشی دادن، در جواب صحبت‌های ایشون فرمودند که گاهی قوانینی در مجلس تصویب می‌شود خلاف مصالح کشور. ایشون فهمودن قاعدتاً عمدن نیست. خب ما هم همینجور فرض میکنیم. ما بنا رو میذاریم که نمایندگان مجلس ما عمدن نمیخواهند به کشور خیانت کنند. اما داستان نفوذ رو جدی بگیریم. اگر خیلی سطح داستان رو پایین بیاریم عمدن نباشه. بعد دقیقاً بعد از این که فرمودن بعضی از قوانینی که در مجلس تصویب می شود بررسی می شود خلاف مصالح کشوره، گفتن همینجا بنده اشاره کنم به این معاهدات بین المللی موسوم به کنوانسیون ها. صریحاً اونجا اعلام نظر فرمودن، فرمودن اینها اون چیزهاییست که اون ور آب پخت و پز می شه. اونها کشورهای به اصطلاح توسعه یافته و مستکبرین به خاطر حفظ منافع خودشون اینها رو در دامن کشورهای دیگه میندازن که تصویب بکنن. اینو به صراحت فرمودن. کسی اگر عقل سلیم داشته باشه از این بیان مقام معظم رهبری به صراحت میفهمه آقا این قراردادها قراردادهای استعماریه و پیوستن بهش خلاف مصالح کشوره. خب فارغ از بیان مقام معظم رهبری، دوستان نهضت مبلغین گفتمان انقلاب اسلامی، دفتر نشر گفتمان انقلاب اسلامی، خصوصا مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه سراسر کشور، نشستن مجتهدانه عالمانه اینو بررسی کنن و بررسی هم کردن. شبه بیانیه‌ای مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه منتشر کرد تو فضای مجازی، تو رسانه، گزارش تحلیلی خودشون نسبت به آثار فاجعه بار پیوستن به این معاهدات که توصیه‌های 41 گانه FATF گروه موسوم به کارگروه ویژه اقدام مالی هست که از دل G7 گروه 7 بیرون اومده، شامل کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده آمریکا، که جالب اینها یک زمانی به بعد روسیه و چین رو که عضو این گروه بودن، کارگروه بودن، رو حذف کردن. برای اینکه ظاهرا راحت‌تر بتونن کاراشون رو انجام بدن. خب از دل این 7 کشور گروه کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اومده بیرون. 41 توصیه برای دولت مردان ما داده. آقایون اعلام کردن گفتن از این 41 مورد ما داریم خودمون به 37 موردش عمل میکنیم. در اختیارات خود دولت هم هست، نیازی به مصوبه مجلس نداره. حالا فعلا اون به کنار. بحث ما الان این 4 موردیه که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. از این 4 مورد 2 موردش اونها درخواست کردن که ما قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم رو که خودمون مصوب کرده بودیم که توضیح عرض میکنم اصلاح کنیم. ما با اون اصلاحی ها مشکل داریم، اما چون قانون داخلیه به مسامحه ازش میگذریم و گذشتند. اصحاب حزب اللهی مجلس و بیرون مجلس گذشتن، اینها مصوب شد، تموم شد، رفت. اون دوتا هیچی. اما مورد سوم و چهارم دقیقاً جزء مصادیق پیوستن به همون کنوانسیون هاست که در لایحه‌ای که دولت به مجلس داده تصریح شده به همین. اصلا لایحه همینه، لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا منع تأمین مالی تروریسم. خب اینجا چند تا مسئله است. من امشب نمیخوام وارد مباحث فنی FATF بشم. مباحث فنی FATF شاید حتی از مباحث برجام پیچیده تر باشه، مباحث کاملا قانونی داره. غیر از چیزهایی رو که تو فضای مجازی پخش شده، تازگی 2 جلد کتاب چاپ شده، اگه عزیزان ندیدن میتونن تهیه بکنن. انتشارات شهید کاظمی همین قم چاپ کرده. یه کتابی هست به نام خودتحریمی دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی. یه کتابی هم جناب آقای حجت الاسلام نبویان در واقع چاپ کردن، از ایشون چاپ شد. من امروز نمیخوام بحثای فنی رو مطرح کنم. اگر عزیزان خاطرشون باشه تشریف داشتن چند وقت قبل حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی رو ما دعوت کردیم، تشریف آوردن اینجا. حدود 1 ساعت و نیم مباحث فنی FATF، مباحث تحلیلی و فنی FATF که چه ضربه هایی این به ما میزنه و نقاط مشکل دارش کجاست رو بیان کردن. اما من میخوام چند تا نکته امشب عرض کنم در مورد خصوص این لایحه چهارم. لایحه چهارم موصوف به TF، TF یا منع تأمین مالی منع تأمین مالی تروریسم یا مبارزه با تأمین مالی تروریسم. این یکی از اون لوایح چهارگانه است که FATF به ما دستور داده که اینو بریم تو مجلسمون، به دولت مردان دستور داده اینو تصویب بکنیم. خب اینجا چند تا مسئله مطرح میشه در مورد این خدمت شما که لایحه. نکته اول که خیلی مهمه اینه که عزیزان بزرگوار، اگر اولا مطالبه میشه که مطالبی که بیان میشه مراجعه میکنید به مباحث علمیش، داستان رو از منظر اقتصادی تقریر کنید، یعنی در فضای جنگ اقتصادی تقریرش کنید. چرا اینجور عرض میکنم؟ یکی از نشونه هاشو میخوام عرض بکنم. ببینید آخرین تغییر و تحولاتی که در FATF صورت گرفته، الان فعلحال مسئول FATF کیه؟ معاون وزارت خزانه‌داری آمریکاست. عجب. یعنی همون اتاق جنگی که مقام معظم رهبری فرمودن امروز در جنگ اقتصادی هستیم و اتاق جنگ دشمن وزارت خزانه‌داری آمریکاست، معاون همین وزارت خزانه‌داری شده مسئول FATF. اصلا نیاز دیگه به توضیح داره که ما جنجال کنیم ببینیم FATF به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ به قول حضرت آیت الله مکارم حفظه الله، از دور، من تعبیر منه، از دور داره سوسو میزنه. خیلی واضحه که آقا این معاهده ننگین استعماری کشور رو زیر سلطه اجانب میبره. فریاد حوزه انقلابی اینه. آقای رئیس مجلس، شمایی که نماینده مردم ما قومی ها هستید، مردم ما به شما رأی دادن، چی کار داری میکنی شما تو مجلس؟ اگر نمیدونی صدای حوزه انقلابی رو بشنو. حوزه انقلابی باید صداش در بیاد. جامعه محترم مدرسین امروز باید صداش در بیاد. مجمع نمایندگان طلاب امروز باید صداش در بیاد. همچنان که همین عزیزان بودند که حدود 3 ماه قبل فشار آوردن به شخص رئیس مجلس شورای اسلامی، فشارهای مختلفی که اومد، جوی که تو مجلس ایجاد شد، همین لایحه 4 بود که 2 ماه مجبور شدن مسکوتش بذارن و همون رو دوباره الان بناست که طبق خبرهایی که به ما رسیده احتمال زیاد 1 شنبه یا 3 شنبه همین هفته دوباره بحثش رو مطرح کنن. اخبار متعددی به ما رسیده که شخص آقای رئیس مجلس ما، نماینده شهر ما، یکی از اصلی ترین شخصیت‌هایی است که پشت قضایا وایستاده این داستان تصویب بشه. آقا ما به تعبیر مقام معظم رهبری فرض می‌کنیم قاعدتاً عمدن نیست. آقا حرف علما رو گوش بده. ما تشکر می‌کنیم از موضع انقلابی حضرت آیت الله یزدی، ریاست محترم جامعه محترم مدرسین. همون زمان زنگ زدن به شخص آقای لاریجانی، عتاب و خطاب کردن، آوردنش تو جلسه جامعه محترم مدرسین، با تعداد معدودی جلسه شکل گرفت. انقدر وضعیت جلسه خراب بود، هرچه آقایان جامعه محترم مدرسین، شخص آیت الله یزدی خطاب به شخص رئیس مجلس شورای اسلامی ما گفتن آقا از جهت ما، از جهت شرعی سلطه میاره، قاعده نفی سلطه، لیت علی الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اینجا حاکم سلطه حرام شرعیه، از جهت قانون اساسی مشکل داره. اما ایشون انقدر بی ادب شده و وقیح شده که تو جلسه رسما میگه نه خیر، ما نظرمون این نیست و ما این رو بررسی خواهیم کرد و تصویب خواهیم کرد. حالا اجازه بدین، اجازه بدین عزیزان بزرگوار، به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، ما اگر در مورد افراد صحبت میکنیم، در مورد حسن و قبح فعلی افراد صحبت میکنیم. ما کاری با حسن و قبح فاعلیشون نداریم، عمدن هست یا غیر عمدن ما کاری بهش نداریم. به تعبیر مقام معظم رهبری یک بار در مورد قضیه برجام فرمودن چه شما بدانید چه شما ندانید، عملا خیانته. ما کاری به فعل شما داریم. انصافا اگر تمامی حزب اللهی‌ها متدینین در سراسر کشور وظیفه داشته باشن نسبت به این که نمایندگانشون رو توجیه کنن که آقا شما وکیل ما، حواست هست رفتی اونجا رأی آوردی، تو وکیل المله، وکیل مردمی، نه وکیل دولت، تو وکیل دولت نیستی، تو باید وکیل طبق قواعد فقهی باید حافظ منافع موکل خودش باشه. خب مردم باید وظیفه‌شون تماس بگیرن خدمت وکلای محترمشون تو شهرهای مختلف، پیامک بزنن آقا ما این لایحه رو ننگین میدونیم. اما انصافا به نظر حقیر اون وظیفه‌ای که امروز روحانیت در قم داره، مردم شریف قم که به ایشون رأی دادن و رأی ندادن به عنوان نماینده شهر ماست، وظیفه‌ای که امروز قم داره شاید 100 برابر از شهرهای دیگه بالاتره. چرا پالرمو رو امضا کردن صدای هیچکی تو قم در نیومد؟ پالرمو قانون داخلی نبود، جز همون معاهده بین المللی بود. اونها میگن سازمان‌های جرائم سازمان یافته، طبق نظر اونها جرائم سازمان یافته کیاست؟ کیا رو جزء جرم‌های سازمان یافته میدونن؟ نکته بعدی، بعد از اینکه آقایون دولت حتی این 4 لایحه رو هم قبل از اینکه بیاد در مجلس رفتن عملا قول دادن که اجرا کنن، که حدود چند ماه بعد صداش در اومد، فشارها بر اینها زیاد شد. هر جناب آقای طیب نیا و آقای ظریف مجبور به، چون توبیخ شدن، مجبور به عذرخواهی شدن. با فشارهای نامه‌ای رو نوشتن. ظاهرا نامه محرمانه است. عزیزانی که میتونن بررسی بکنن، میتونن برن خودشون بررسی بکنن. نامه آقای طیب نیا و سیف و ظریف به شخص مقام معظم رهبری حضرت آقا در دبیرخونه 12/5/95 جواب دادن. ببینید جوابشون چی بوده؟ آقا استراحت از این بیشتر میخواید؟ قضایا در مورد FATF و این لوایح چارگانه. این موضوع، دارم این عبارتهای حضرت آقا رو میخونم که مکتوب در جواب نامه اومده. این موضوع دارای جنبه های متعدد امنیتی و سیاسی و تنها با تصمیم گیری دستگاه دیپلماسی و اقتصاد قابل اجرا و اطمینان بخش نیست. بعد اینجا تذکر میدن لازم است که در شورای عالی امنیت ملی طرح بشه. حداقل 2 سال از تاریخ نامه 12/5/95، حدود 2 سال داره میگذره، هنوز که هنوز آقایان به شورای عالی امنیت ملی نبردن. اگر ریگی در کف شما، در کف پای شما نیست، در کفش شما نیست، پس چرا حرف گوش نمیدید؟ چرا حرف گوش نمیدید؟ بعد جالب اینجاست، دیروز جلسه ای که ما با جناب آقای حاجی دلیگانی نماینده انقلابی و محترم شهرستان شاهین شهر داشتیم، ایشون گفتن جناب آقای رئیس مجلس رفته خدمت جناب آقای حجازی تو بیت دفتر، گفته که آقا برو بپرس نظر حضرت آقا چیه. بعد جوابی که اومده جالبه، جوابی که جناب آقای دلیگانی گفتن آقای حجازی اومده گفته که حضرت آقا در این خصوص نظر خاصی ندارن. عجب. ما خبری که از نمایندگان مجلس امروز گرفتیم، بدونید تقریبا قاطبه نماینده های مجلس رو دارن تو گوششون میخونن که مقام معظم رهبری با ایشون مشورت کردیم، مشکلی با تصویب لایحه 4 مربوط به FATF ایشون نداره. چون مشکلی نداره دیگه، کم کم یهو به اینجا هم میرسه که بگن نه حضرت آقا موافق هم هستن. آقا جواب نامه رو ببین، صراحت بیان مقام معظم رهبری رو ببین، در دیدار با خود شما نماینده ها چرا یادتون رفته؟ خب کی باید حواسش باشه؟ من و شما. نکته جالب آخر، خب الان آقایون دارن میگن آقا ما، بله ما برای که بهانه رو از دست دشمن بگیریم باید مبارزه کنیم با تروریسم. بگیم خب چند تا نکته بخوام بریم خصوص این لایحه 4. اولا شنیدید، اینو شنیدیم که تعریفی که ما از تروریسم داریم با تعریفی که اونها از تروریسم دارن متفاوته. تا اینجاشو تقریبا هممون 3 ماه پیش به گوشمون خورد، اما نکات افزونی وجود داره. اولین نکته، نکته یه که تو جلسه نیمه خصوصی که دوستان ما با جناب آقای کریمی قدوسی نماینده حزب اللهی و انقلابی شهر مقدس مشهد داشتن، ایشون خوب داستان تروریسم رو توضیح دادن. خوب دقت کنی، گفتن آقا طبق تعریف اونها هر کسی که، هر نهادی که اونها رو صرفاً بترسونه، امنیت اونها رو دچار اختلال کنه، منافع مادیشون، مالیشون رو به خطر بیاندازه، به صرف خوف تروریسم حساب میشه. لذا طبق این تعریف تمامی نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی، دقت کنید تمامی نهادها، فقط داستان سپاه و بسیج نیست، تمامی نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی، حتی نهادها، ارگانهای دولتی، تمامی وزارتخونه‌های ما شامل تروریسم میشن طبق تعریف اونها. و حتی بالاتر، اونها امروز ادعا میکنن تمام مردم ایران تروریسمن. پس پیوستن به معاهده تأمین منع تأمین مالی تروریسم یا مبارزه با تأمین مالی تروریسم امضاش یعنی تحریم تک تک ایرانی ها. به تعبیر بزرگان که اگر امروز با سختی دارن افراد نهادها و شرکت هایی رو که دارن تحریم ها رو دور میزنن، دارن به سختی اینها رو شناسایی میکنن، تحریم میکنن، میبرن تو لیست SDN آمریکا با داستان FATF و امضای این لایحه، اونها اجازه دارن تمامی تراکنش های مالی ایرانیان رو به خصوص فعالین اقتصادی رو رصد کنن، به راحتی نقطه زنی تحریم کنن. نقطه زنی تحریم یعنی چی؟ یعنی آقا امروز اگر کسی در فضای FATF حرفی بزنه، بگه آقا اگه بریم تصویب بکنیم مشکلات مالی مردم حل میشه، یا برگرده بگه نه آقا تصویب یا عدم تصویبش رفتی به مسائل مالی نداره، خیلی این ناخواسته داره تو زمین دشمن بازی میکنه، فریب خورده حداقل اگر عمدی نباشه، اگر نفوذی نباشه. با تبیینی که الان انجام شد دقیقاً ببینید، باز دوباره عرض میکنم ظاهر معاهده چیه؟ معاهده اینه منع تأمین مالی تروریسم. خب این چه ربطی داره به تحریم ها؟ ظاهرش ربط نداره، اما تو تعریفی که اونها از تروریسم دارن دقیقاً در راستای جنگ اقتصادی که امروز با ما دارن داره تعریف میشه. یعنی چی؟ یعنی باید به مردم بگیم مردم مواظب باشید، نگن آقا اینقدر فشار هست، یهو یه چراغ سبزی به ما نشون بدن، بگن آقا اگه بریم بپیوندیم به FATF این لایحه چهارم رو تصویب بکنیم یه راهی باز میشه. الان دارن آروم آروم مردم رو به این سمت میکشونن. باید به مردم توضیح بدیم، مردم عزیز برعکسه، اگر این تصویب بشه وضع بدتر از این میشه از جهت اقتصادی و معیشتی. ما اتفاقاً همدردی اقتصادی با مردم داریم این حرفا رو میزنیم، در راستای مشکل جنگ اقتصادی داریم این حرفا رو میزنیم. آقای دولت، آقای مجلس، اگر شما به فکر حل مشکل معیشتی مردم هستید خوب گوش بدید، اگر نمیدونید صدای حوزه انقلابی رو بشنوید. این لایحه تصویبش مشکلات مردم و جامعه رو چند برابر میکنه. باید همون کاری رو انجام بدیم. قم خیلی وظیفه سنگینی داره، هم نسبت به مردم بیرون از قم، ما طلبه ها با عزیزانی که با شهرهای دیگه که رفتیم تبلیغ در ارتباط هستیم، همین یکی دو روزه باید تماس بگیریم، توضیحات رو خدمتشون بدیم، محتوای اگر لازمه خدمتشون بدیم. الحمدلله محتوا تو فضای مجازی هست، از همون 3-4 ماه پیش بوده. توجیه بشن نسبت به اینکه تماس بگیرن، پیامک بزنن به نماینده مجلسشون. امروز ما با دوستان انقلابی نهضت مبلغین گفتمان انقلاب اسلامی حدود 3 ساعت جلسه داشتیم، نشستیم راهبردها و راهکارهایی رو که میشه چه کار کرد. این قضایا علارغم فشاری که جناب آقای رئیس مجلس نماینده شهر ما داره میاره که این تصویب بشه تصویب نشه چه کنیم، راهکارهای مختلف بررسی شد. به 2 راهکار اصلی و تأثیرگذار رسیدیم. راهکار اول، قم مردم قم و حوزه و روحانیت انقلابی فشار بیارن به شخص رئیس مجلس، از اون جهت که نماینده شهر ماست باید جوابگو باشه، باید حرف شنوی داشته باشه از موکل خودش، تذکر بهش بدیم. هیچی هم نترسیم. به عنوان یک نماینده مجلس ایشون داره اینجوری اختلال ایجاد میکنه تو مجلس و رأی نماینده ها، نمیذاره رأی نماینده ها مستقل باشه. این نکته اول، راهکار اول اینه که قم باید بسیج بشه، دوستان کمک کن. نکته دوم، راهکار اصلی و اساسی اینه که عزیزان دونه دونه به شخصه، مخاطب شخصی، نماینده ها، نه به صورت کلی خطاب قرار بگیرند، خطاب قرار بگیرند توسط شهر خودشون و نمایندگان طلاب شهر خودشون و طلاب شهر خودشون مستقیم با پیامک و تماس ابراز کنن که آقا ما قبول نداریم و معاهده های ننگین استعماری میدونیم، معاهده های ننگین استعماری میدونیم. جلسه ای که چند وقت قبل تو مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمی سراسر کشور داشتیم، جناب آقای زنور نماینده محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی دعوت شد. ایشون نکته خیلی جالبی گفتن، گفتن زمانهایی که دقت بفرمایید عزیز روحانی، این دوستانی که میگن مجمع نمایندگان به چه درد میخوره که ما جلومونو پاره کردیم تو انتخابات مجمع، اینا رو بشنون. گفتن هر زمانی که نماینده های مجلس دعوت میشن توسط نماینده های طلاب شهرشون و جمع طلاب شهرشون، این نماینده ها دست پاچه میشن، میان سراغ من زنور، میگن آقا ما با اینا جلسه داریم چی بگیم چی کار کنیم. ایشون گفت نشونه این قضیه، نشونه اینه که آقا نماینده های طلاب هر شهر، همین مجموعه نمایندگان طلابی که تو قم هست و طلاب شهر، روی نماینده ها اثر مستقیم دارن، حرف شنوی دارن، میترسن از اینا. آقا بسم الله، زنگ بزنید امشب به نماینده های طلاب خودتون مطالبه کنید، چه آقا زنگ بزن به نماینده مجلس شهر خودت بهش بگو که این معاهده های ننگین استعماریه. این کار اول. و کار دوم همینه که ما بچه حزب الله یا متدین های هر شهری رو ولو 5 نفر 10 نفر رو سرخط کنیم، باهاشون تماس بگیریم، بگیم آقا شما الحمدلله به برکت فضای مجازی دیدید دیگه حتما شماره موبایل تمامی نماینده های مجلس الان تو فضای مجازی توی لیستی پخش شده، دیگه مشکل هم نیست به دست آوردن شماره موبایل های اینا. عزیزان شماره موبایل های اینا رو اگه ندارن که قطعا مخصوصا شهرهای کوچیک شماره موبایل همه این نماینده های مجلس شهرشون رو دارن، کاری نداره. آقا اینقدر حاضر نیستیم برای انقلاب هزینه کنیم، اینقدر حاضر نیستیم برای انقلاب خرج کنیم، یه پیامه یه تماس که آقا تو وکیل منی، من راضی نیستم تو بری تو مجلس تصفیب کنی. جناب آقای زنور و جناب آقای حاجی دلیگانی و جفتشون گفتن آقا بسیاری از نماینده های مجلس دو نبشی هن. اگر حزب اللهی ها پشت قضایا بذارن از نماینده های مجلسشون بخواهند قطعا اثر میذاره و انشالله اون لابی کثیفی که تو مجلس هدایت میکنه آرای نماینده ها را، انشالله این دفعه هم به برکت خداوند تبارک و تعالی و حرکت مؤمنین انشالله جوری بشه که کاری از پیش نبره انشالله. عذرخواهی میکنم از محضر شریف همه بزرگان، اصحاب ادب شد و السلام علیکم و رحمت الله.